بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض میکنم محضر برادران و خواهران عزیز. تبریک میگم عید قدیر رو به دوستان و سروران که حق بزرگی به گردن همه مردم دارید.
یه مقاله چند روز پیش داشتم میخوندم که میگفت که ایران که خودش مرکز آتشفشان انقلاب ها بوده، تو این منطقه امن‌ترین کشوره. یعنی تمام کشورهای اطراف همه از هر طرف درگیر جنگ و ناامنی و اینا هستن و خود این کشور به طور خیلی معجزه‌سازی و عجیبی در لحاظ استانداردهای امنیت استاندارد بالایی داره. این معنیش اینه که امنیت داخلی خود ما رو هم هدف گرفتن مدت هاست و هنوز الحمدلله موفق نشدن، ولی کاملا باید بهوش بود. زاویه دوم که چالش دوم بازم به مسئله امنیت از جهتی مربوط میشه، چالش نظامسازی است. اینجا هر موفقیتی ما داشته باشیم به سرعت تبدیل میشه به یه الگو برای کشورهای عربی و اسلامی و کشورهای انقلاب کرده یا در شرف انقلاب. پس اینم نکته دوم به لحاظ الگو سازی. از این دو وجهه مربوط میشه مسئله به این قضیه. و اما نکته هم که آقای فرمودن نکته بسیار درستی است. ببینید، ما وقتی نظام و سیستم داریم که نهادها و قوای مختلف همه ردیف شده باشن تو یک راستا مثل دانه های تسبیح به نخ کشیده شده باشن که هر حلقه ای از این زنجیره که کار خودش درست انجام بده، حلقه بعدی ادامه او کارو بده، نه که بگه خب هر کسی کار خودش رو بکنه. البته دستگاه های حقوقی و قضایی اونها مشکلات خودشون حتما دارن، اونها هم برید بگید باز اونها هم یک احاله میکنن به یه جای دیگه. ما دو تا مشکل رو باید حل کنیم: هر نهادی، هر حلقه از این زنجیره کار خودش رو درست انجام بده، دوم هر حلقه با حلقه قبل و حلقه بعد درست با هم منسجم بشن و کنار بیان، چرخدنده هاش رو تو هم دیگه گیر بکنه. بخشی از این مشکلات حقوقی تو خود نیروی انتظامی هم هست، تو همون مقام تشکیل پرونده‌ای که می‌فرمایید. اینم یکی از جاهایی که باید آسیب شناسی بشه. من بعضی از پرونده‌ها رو، چون بعضی دوستان ما هستن، کمک می‌کنن که این پرونده‌هایی که تو دادگستری‌ها هست، معضلات اجتماعی، طلاق، نمی‌دونم اعتیاد، خشونت، سرقت، فلان، اینا رو جمع‌بندی می‌کنن و اینا به بعضی جاها میدن. منم گاهی مطالعه می‌کنم، نگاه می‌کنم، می‌بینم یک بخشی از آسیب‌ها هم متوجه همین بخش حقوقیه که قبل از اینکه بره به قوه قضایی است. خود اینم باید آسیب شناسی بشه که چطور به لحاظ حقوقی پرونده ها تنظیم میشه، چون بعدا دادگاه ها دقیقا با طبق همین پرونده ای که نیروی انتظامی تشکیل میده عمل کنن. اتفاقات چجوری منعکس میشه، چجوری تنظیم میشه، کسی که اینا رو مینویسه تنظیم میکنن آدم های باسوادی هن، با مباحث حقوقی واردن، یا مثلا سرباز معمولیه که میره یه گزارشی تهیه میکنه، اون میگه از اونجا شروع میشه نقطه صفر یا گزارش. خود نحوه تنظیم این گزارش ها خیلی دخالت داره که طرف بعدن نوع مجازاتش و دادگاهش و اینا در چه سطحی ارزیابی بشه. و اینا مهمه دیگه، قاضی ها و اینا هم که آدم های خیلی ویژه‌ای نیستن، اینا اغلبشون هم همین دانشجویان، یه لیسانسی فوق لیسانسی چیزی میگیرن و میان مشغول میشن. و از این نمونه ها هست، یعنی هر خود شما هم حتما از این نمونه ها دیدید. و من خودم هم همین تجربیات دارم که چند بار ملاحظات حقوقی باید دقیق انجام بشه، ولی یه وقتی که آفتاب لگن هفت دست میشه، بله هیچی تهش نمیمونه شام و نهار، یک مفصل اینجوری هم پیش میاد دیگه. ما عطاشو به لغاش بخشیدیم هر شود که، ولی میخوام بگم که اگر هر بخشی از حلقه های زنجیره از اول تا آخر، یعنی رسانه کار خودشو درست بکنه، مدرسه کار خودشو درست بکنه، مسجد درست، نیروی انتظامی درست، دادگستری درست، اینا هست. از اون طرف هم شما از اونا بپرسید، میگن که ما برای هر سرقتی جزئی میگیریم زندونامون جا نداره. تا تو راهرو دستشویی ها و اینا بعضی زندونا آدم خوابیده. اینم یک مشکل باز اونجوری پیش میاد که این قانونی که باید اینا رو مجازات بکنه، این قانون چقدر واقع بینانه است و با اینا چه نحوه مجازات، چه جوری، یعنی همش به هم وصله. منظورم اینه که این چالش از اون چالش اولی هم مهمتره. چالش اولی ناامنی در کشورهای عربی است الان، امنیتی که تو ایرانه. این خب کار موفقی بوده تا الان نسبتا. این چالش دوم مهمتره، چون اونا میخوان نظام سازی کنن، باید بفهمن که اگر بخوان یک نظام امنیتی
انتظامی باید درست کنن که هم اسلامی باشه هم بروز باشد، مشکلات عینی را حل کنه، توجه به اخلاق و معرفت دینی هم داشته باشه. این چه جور نظامیه؟ خیلی اینا مؤثره، چون بعضی از اینا اون اول حتی قانون اساسی ما رو خواسته بودن ببینن، با این که به لحاظ مذهبی بعضیشون ما رو قبول نداشتن، حتی بعضیشون گرایش های تند تکفیری و سلفی این هم داشتن، ولی یواشکی اینا هم خواسته بودن ببینن چجوری اینجا به اسم یک نظام دینی مردمی چجوری ساخته شد. البته نتونستن تا الان، که غالبا نتونستن، امیدواریم بتونن. و اما راجع به این بحث، یک مسئله، حالا چون عید قدیر هم هست، من اصل بحثم روایتی از حضرت امیر سلام الله علیه در 4-5 زاویه به مسئله امنیت و نیروی انتظامی اشاره خواهم کرد، ولی یک مقدمه عرض بکنم. مکاتب مختلفی که تو جامعه شناسی، همین جامعه شناسی غرب که عمدتاً فقط به جنبه های مادی امنیت اجتماعی بیشتر فکر میکنن، ولی در این حال تو مکاتب مختلف، چه از منظر ساختار نگاه کردن، چه از منظر کارکرد نگاه کردن و منظرهای دیگه که مکاتب مختلف توی عرصه تشکیل شده، اینا به یک مسئله توجه کردن که امنیت اجتماعی یک بعد فیزیکی داره، اما فقط فیزیک امنیت ایجاد نمیکنه. بعد ببینیم حضرت امیر سلام الله علیه این مشکل رو چطوری حلش کردن، هم در نظر و هم در عمل. پرسشی که مطرح میکنن اینه که یک جامعه قدرتمند باید یک جامعه امن باشد، اما یک جامعه چگونه قدرتمند میشه و یک جامعه هم چه جامعه است؟ این سوالی بوده که از زاویه مکاتب مختلف تو حوزه علوم اجتماعی بهش پرداختن. اون چی که عرض میکنم، اینا عمدتاً دیدگاه‌های لائیک مادی دارن، ولی در این حال ببینید توجه پیدا کردن به اینکه ما نمیتونیم جدا از فرهنگ سازی در هیچ جامعه امنیت ایجاد کنیم. حتی اگر قوی ترین پلیس بیشترین تجهیزات رو داشته باشیم، مثلا نصف مردم پلیس باشن مواظب نصف دیگه بخوان باشن، بازم نمیتونیم و این جامعه بازم قدرتمند نیست، مگر وقتی بتوانه یه ارزش‌های اساسی اخلاقی حقوقی رو به لحاظ فرهنگی انتقال بده به افراد هر جامعه که این کیفیت عمل افراد رو تعیین میکنه و سهیم هست در بقای نظم اجتماعی و ایجاد این نظم. و ما تا مسئله هنجارها، هنجارشناسی و نحوه گسترش هنجارهای اجتماعی رو نتونیم حل بکنیم، یعنی قواعدی که هر فردی بایستی طبق اونها با یک بایستگی های درونی و بیرونی هر دوش عمل اجتماعی بکنه و بعد برسه اون قواعد به هنجارها، که هنجارها در واقع نماد عملی و تفصیلی همون قواعد ارزشی هستن، نمیتونیم مشکل امنیت اجتماعی رو حل کنیم. چون مشکل امنیت برمیگرده به اینکه اجزاء متعدد یک نظام چقدر با هم سازش دارند و فعالیت‌های هر حوزه از یک جامعه به حوزه دیگری در اون جامعه چطوری پیوند می‌خوره. این اصل مسئله است. به این مسئله خواستن جواب بدن، دو سه تا نکته رو اشاره کردن. سوال می‌کنن که چجوری میشه متقاعد کرد اعضای یک جامعه رو که ارزش‌های خاصی رو در اون جامعه بپذیرند و گردن بگذارن به او؟ تنها راهش اینه که اینا درونی بشن، اینترنالیزه بشن به اصطلاح. ولی مشکل اینه که چجوری میشه التزام به حقوق دیگران رو و التزام به اخلاق رو درونی کرد؟ فقط با فیلم و تبلیغات و تلقین نمیشه، احتیاج داره به یک گیرندگی درونی. حالا تعبیر مذهب رو هنوز به کار نمیبره، میگه احتیاج داره به یک گیرندگی درونی، یک چسب درونی که دیگه لازم نباشه کسی باز از بیرون مواظبش باشه. این چسب درونی رو میپرسن چگونه میشه بعد از سکولاریزه کردن نهادهای اجتماعی از جمله نهاد امنیت که فقط به بعد مادی کار داشته باشه، چجوری میشه این چسب درونی و این انگیزه رو به وجود آورد که بر اساس اون اعتقادات درونی هم امتیازات شخصی در جامعه تعریف بشود، هم انتظارات افراد از همدیگه بر اساس اون معیار پیش بره. یعنی افراد بفهمند که چه انتظاراتی رو باید بیاموزند که در محیط اجتماعی اونها به عنوان یک جامعه منظم قانونمند ولی غیر مذهبی به او متمسک بشن، در جامعه اونها جاری بشود. اینجاها اعلام عجز میکنن که ما از یک طرف میخوایم یک جامعه مردم بیدین در روابط اجتماعیشون بیدین باشن، در نهادهای اجتماعی، حالا تو مسائل شخصیشون دین دارن به ما مربوط نیست، هر دینی دارن یا بیدینن اون مسئله خودشونه، اما در نهادهای اجتماعی ما میخوایم همه بیدین باشن. از یک طرف توقع داریم در ضمیر مردم یه چیزی وارد بشود که از طریق بازی در فرایند کنش و واکنش های اجتماعی که بعضیش تشویق کننده هم، ترغیب کننده هم، بعضیشون بازدارنده هستن، از اون طریق اونها رو انتقال بدیم تو جامعه. این موزل اصلی مونه، مدل درونی شده ارزش ها و هنجارها که زمینه ساز باشه برای الگوهای رفتاری که پایدار باشن، نه موقتی و فقط از ترس باتوم پلیس. اینو ما چیکار کنیم؟ چون ما نمیتونیم هر لحظه بالا سر هر کسی یه پلیس بگذاریم، ما نمیتونیم تمام روابط اجتماعی اقتصادی رو از بازار تا خانواده ها همه جا رو کنترل بکنیم. زمینه که خود اونی روی انتظامی هم یا آدمی است مربوط به همین جامعه، خود اونم خانواده داره و زندگی داره، خود اونم تابع همون مسائله. بعد کی باز برای هر پلیس، باز یک پلیس چجور بذاریم که مواظب او باشه، و باز کی مواظب او یکی باشه. بنابراین ما اگر بخوایم این زنجیره رو ادامه بدیم، امکان مدیریت هیچ جامعه‌ای وجود نخواهد داشت و نداره، و ما عملاً از این مجبوریم صرف نظر بکنیم، بلکه از بخش اعظمش. شیوه های مورد انتظار دیگران را چگونه در جامعه حاکم کنیم که بقیه خودشونو با اونا تطبیق بدن. ترس از تنبیه، ترس از پلیس که لازمه حتما، اصلا اگه یک جامعه‌ای از پلیس نترسه نظم و امنیت حتما حاکم نخواهد شد. اما اینکه این ترس چه نوع ترسی باید باشد، یک ترس منظم یا ترس نامنظم، یک ترس حقوقی اخلاقی یا یک ترس مظلوم از ظالم، ترس ظالمانه، ترس منطقی یا ترس غیر منطقی. اصلا فرق نظم، حالا تو روایت حضرت امیر عرض میکنم، فرق امنیت و نظم اسلامی، انواع غیر اسلامی و ضد اسلامی در اینه که این ترس چگونه باید مدیریت بشود. حتما باید مجرم از نیروی امنیتی باید بترسه، اگر نه، چون بعضی هستن با موعظه و حرف و گفتگو منطقی و حرفا سرش نمیشه، اصلا گوش نمیکنه، اصلا نمیفهمه، او به نیازهای غریزی و منافع شخصی و مادی خودش فقط میفهمه، بر او اساس فقط عمل میکنه. بنابراین در کنار تشویق و آموزش و گفتگو حتما باید پدیده‌ای به نام ترس باشد. اما چه نوع ترسی؟ ترس از چی و چرا؟ انتظارات متقابلی، چه نوع انتظارات متقابلی بین مردم با هم و مردم با حاکمیت و نماد نظم و امنیت باید به وجود بیاد؟ از این طریق وارد شدن دیگه، حالا من نمیخوام بیشتر توضیح بدم، فقط میخوام عرض کنم این سرنخ از اینجا بود، از این طریق وارد شدن راجع به سازمان کل جامعه که سطوح متفاوتی داره، بحث بکنیم که آقا این سطوح از الگوهای ساده رابطه رو در روی نفر به نفر تا سازمان‌های بزرگتر مثل خانواده، تا سازمان بزرگتر طبقات اجتماعی، مدرسه و بازار و نهایتاً کل نظام کل جامعه شکل می‌گیره. بنابراین مسئله پس این شد که ارزش‌های اساسی رو که بعد اونچه که اینا بهش میگن هنجار، در واقع صورت تفصیلی همین ارزش‌هاست در جامعه. چگونه میشه اینا رو در هر سطحی از سطوح جامعه منسجم کرد و بعد هر سطح رو با سطوح قبلی و سطوح بعدی درست پیوند داد که اینا در یک راستا در طول هم کار کنن، در عرض هم با هم تعارض نداشته باشن، یا در عرض هم اگه هستن با هم بی ربط نباشن که هر کدوم کار خودشو بکنه، پلیس کار خود، نیروی انتظامی کار خودشو بکنه، قوه قضاییه کار خودشو بکنه، زندان کار خودشو بکنه، رسانه کار خودشو، مدرسه کار خودشو، خانواده کار خودشو. یک جامعه قوی و منسجم یک جامعه است که بتوانه این سطوح رو با هم دیگه هماهنگ کنه در یک راستا. وقت تو روایت از تعمیر حالا خواهیم دید که شما بین حریم خصوصی و عمومی فرق میگذارید، یعنی رابطه فرد با فرد، درون خانواده، بیرون خانواده، رابطه طبقات اجتماعی با هم، اقشار و نهادها حتما متفاوتن، اما همه در عین تفاوت باید منسجم باشن. چون بعضی ها فکر میکنن منسجم کردن یعنی یک دست کردن، یک دست سازی همه چیز با هم و همه کس با هم. این نگاه های سوسیالیستی و کالکتیویستی و اینا بیشتر اینجوریه، فکر میکنن انسجام اجتماعی یعنی نفی تفاوت های فردی و خانوادگی و فرهنگی و قومی، سرکوب تفاوت ها، یک دست سازی تنها راه منسجم سازی است. تفکر سرمایه‌داری هم که اساساً قائل به هیچ نوع هویت ضروری اجتماعی نیست و بیشتر مسائل رو از منظر فرد و منافع مادی شخصی میبینه، منافع سرمایه دار، قائل به انسجام اجتماعی به لحاظ فرهنگی اساسا نیست و یک دست به لحاظ فرهنگی جامعه رو ظاهرا یک دست نمی کنه، اما باطنن تحت عنوان آزادی فردی در واقع یک دستسازی پیچیده صورت میدن. حالا تو روایت خواهیم دید که گفتن انسجام آری، اما کلیشه‌ای کردن مردم و طبقات اجتماعی نه. حتی روایت از حضرت امیر میفرماد که تفاوت آدم ها با هم یه رحمت. اصلا هیچ دو نفری واقعا مثل هم نیستن. این خانواده ها که با هم ازدواج میکنن، یک علتی که گاهی طلاق ها بیشتر میشه و اینا، مردم فکر میکنن که دو تا آدم فقط با هم ازدواج کردن، یک مؤنث مذکر، نمیفهمن که دو تا فرهنگ دارن با هم ازدواج میکنن، چون فرهنگ خانواده ها با هم واقعا متفاوته. این که میگن در روایات ما میگن که زن و مرد بعد از ازدواج بناشون رو بر مدارا گذشت و همزیستی بگذارند، هیچ کدوم فقط از عینک عرف خانواده خودش به دیگری و رفتار دیگری نگاه نکنه، تفاوت‌ها رو به رسمیت بشناسن، هماهنگ بشن، منسجم بشن، اما متفاوتی. هر جا بخوان تفاوت‌ها رو برطرف کنن به اسم انسجام شکست می‌خورن. هر جا هم بخوان بگن آقا به اسم تنوع و تفرد بگن انسجام اجتماعی لازم نیست، این جامعه هم از هم میپاشه. بسیاری از جوامع سرمایه‌داری الان فقط به زور پلیس و اطلاعات حفظ شدن. اینو بدونید، کنترل دوربین‌ها، چند میلیون دوربین تو خیابونا دارن کنترل میشن. یه لحظه روشن بشه خطر جدی متوجه مردم نیست، به سرعت شالوده‌های اجتماعیشون از هم خواهد پاشید. میگن یه جامعه رو اگه میخوای فرهنگش رو بشناسی، ببین اون وقتی که مثلا برق تو کل شهرها بره، ارتباطات قطع بشه، اونجا فرهنگ و مردم میتونه بشناسی. یعنی دیگه ترس از پلیس و شناسایی شدن و دادگاه و اینا نباشد، اونجا ببین چند درصد مردم چیکار میکنن، اون وقت باطن جامعه تو بشناس. تو جامعه ما هم این اتفاقات، این احتمالات باید در نظر گرفته بشه. در جوامع دیگه هم که ادا شو در میارن هست. شما ببین چقدر فیلمای سینمایی، به نظرم 70 80 درصد فیلمای سینمایی که از هالیوود، آمریکا غرب و اینا میاد، فیلمای پلیسیه، راجع به جنایت، تجاوز، خشونت، قتل، آدم ربایی، اینا اصلا اینا عادیه و تو تقریبا اغلب فیلماشون که میبینیم اینجوریه دیگه. و تو همش هم یه چهره قوی مقتدری از پلیس نشون داده میشه، گاهی و صالح، گاهی هم اگه پلیس فاسده اونا خودسرن، بعدن مجازات میشن، سیستم سالمه. خب از نوع فرهنگسازی و تبلیغات شروع میکنه تا این که شما میدونید الان تو خیابونای لندن چندین میلیون دوربینه، در انگلستان چند میلیون دوربینه، فقط تو لندن بیش از نیم میلیون دوربین، 500 هزار دوربین فقط تو شهر لندن. تمام رفت آمد، خودشون گفتن هر کس از خونش میاد بیرون تا محل کارش میره حداقل از جلوی 20 دوربین رد میشه. خب یه کنترل پلیسی متر به متر، تمام ایمیل ها، ارتباطات، تلفن ها، اینا همه کنترل، خیابونا کنترل، تو اداره ها بسیاری از اداره ها باز دوربین های مدار بسته. خب یه کنترل شدید پلیسی داره اعمال میشه. پلیس تو خیابون اصله دستش نیست، غیر مسلح میاد، ولی در واقع همه جا داره دقیق کنترل میکنه. یه فرق پلیسی اونها، نظام پلیسی اونها با ما اینه. من هزار سال پیش وقت رفته بودم آمریکا، ما رو یه بار اون موقع قبل از 11 سپتامبر اینا بود، در تمام این سفری که ما رفتیم و آمدیم و چندین ایالت و اینا، هیچ کس ما رو نگشت. ولی بعد من فهمیدم که ما هر جا رفتیم با گروه دوستان انجمن اسلامی دانشجویان اونجا که بود و جلسات، سه چهار تا ایالت رفتیم، هر جا ما رفتیم اینا دقیقاً اطلاع داشتن، چون بعدن به یکی از همین بچه‌ها تمام کنترل بدون سر صدا. بعد آمدم ایران، دو تا چمدون داشتیم ما. اون موقع ما رو کسی نمیشناخت که حالا بگیم به احترام چیز گفتم بیا رد شو و اینا. دو سه نفر هی میگشتن همه رو، ما رو اینا گشتن، آخرش این دو تا چمدون ما رو نگشتن، از جلوی همشون با این دو تا چمدون ما رد شدیم اومدیم. یعنی سر و صداشو
این که آی میگردن آی همه جا پلیس فلان نه زیاد بود تهش رد شدی و چندی نفر دیگه میدیدم رفتن تظاهرش زیاد بود آقا فضای پلیسی همه جا پلیس فلان هست تهش هیچی این فرق یک فضای پلیسیه که یک کمی هوشمند عمل میکنه با اون موقع البته پلیس همون هزار سال پیش دارم میگم که بودم الان نمیگم با پلیسی که سرصدا میکنه ولی درست از جلو چشمش یه عالمه چیزا رد میشه حالا این نمونه کوچیکی که دارم عرض میکنم این اتفاقا میفته بعضی از متفکران جامعه شناس خود غرب بعد از این قضایای شهر ایالت فرگوسن همین شهر فرگوسن بود که شلوغ شد سیاه رو کشتن دوباره باز دیروزم شروع شد چند تا ایالت دیگه اینا خودشون به صراحت میگن که این زهوار کنترل پلیسی که بخشش هم توهم ناشی از تبلیغاته اگر در بره کل حاکمیت به سرعت از هم میپاشه یعنی آمریکا به تعداد ایالاتش ایالات متحدهش تجزیه میشه این خطر واقعا وجود داره یادم میاد 10 سال پیش یه وقتی هم تو نیویورک برق رفت دیدم 24 ساعت 48 ساعت چقدر گفتن جنایات و دزدی و تجاوزی که در این فرصت شد بعد معادل مثلا نمیدونم 6 ماه چقدر در کل مدت بود ظرف 24 ساعت 48 ساعت تا دیدن برق نیست را افتادن همه دیگه جنتلمن و ارباب و رعیت و فقیر و سرمایه‌دار و اینا هیچی همه همین تیپای مرتب از تعمیم فرمان کنترل نظم و امنیت باید باشه حتما ترس از نیروی انتظامی هم حتما باید باشه اصلا اگه ترس نباشه ترس و امید هر دو لازمه برای مدیریت یک جامعه و فرد برای هم تربیت فرد هم تربیت و مدیریت جامعه ترس و امید اگه یکی از این دو تا نباشه فقط یکیش باشه او جامعه مدیریت نمیشه شکست میخوره یعنی فقط بترسن امید به چیزی نداشته باشن یا فقط همه امیدوار باشن ترس از هیچی نباشه این اصلا لحاظ همه متفکران تعلیم تربیت اینو میگن متفکران تو حوزه نظم اجتماعی و امنیت هم اینو میگن متعرض کردم چه نوع نظمی چه امیدی و چه ترسی نظم ایدئال اون نظمیه که روشش اینه که اجزای نهادهای اجتماعی همه مکمل هم باشن و در یک عمل مستمری در کل جامعه سهیم باشن همشون همه جامعه سهیم باشن در اون نظم و امنیت ستیزه داخلی بین نهادهای اجتماعی تضاد بین قوانین در داخل یک جامعه تعارض و استکاک بین نهادها استکاک و تعارض در درون هر نهاد هیچ کدوم از اینا نباید باشه اینا باید به صفر نزدیک بشه تا اجزاء متفاوت و نهادهای متفاوت با ارزش‌های واحد منسجم اما متفاوت پیش برن و بشه نظم رو مدیریت کرد و نهادهایی که منحرف میشن سریع اینا رو شناسایی کرد کنترل کرد به خط ارزش‌های اساسی تو جامعه برگردوند و بعد حسرت می‌خورن برای یک چیزی که تو فرهنگ اسلامی ما بهش میگیم امر به معروف و نهی از منکر یعنی همه نگران هم باشن نگران جامعه باشن همه احساس مسئولیت کنن همه فکر کنن خودشون پلیسن همه نظارت کنن همه از هم انتقاد کنن ولی انتقاد خیرخواهانه دوستانه بکنن این خیلی نکته مهمیه این چندین تو چندین گرایش تو حوزه جامعه شناسی نظم من دیدم که حسرتشو حالا تعبیر حسرت واقعا حسرتشو میخورن که یعنی دنبال یک حلقه گم شده میگردن که ما از یک طرف همه پررو نشن که هر کسی دیگه من مرکز جامعه ام هر کاری دلم بخواد بکنم یقه همه رو بگیرم بکشم پایین همه چیز رو ببرم زیر سوال و اتوریته قانون و پلیس و اینا رو بشکنم و اینا از یک طرف این خطره با این چی کار کنیم خطر اونورش هم بی‌تفاوتیه هر کسی دیگه به ما چه یعنی کنارش داره جنایت اتفاق میفته روش این ور میکنه رد میشه یکی داره کنار خیابون میمیره یکی داره به یکی تجاوز میکنه بگه به من چه سری که درد نمیکنه چرا دستمال ببندم تو این تعارض بین این که همه دخالت بکنن اتوریته حاکمیت چی میشه پلیس چی میشه پس چه کار است اگه همه بگن به ما ربطی نداره و ردشن ما چطور میتونیم اصلا کنترل بکنیم من سر هر کوچه ای سر دم هر خونه باید یک پلیس بگذاریم بعد برای هر پلیس باید یک پلیس بذاریم که باز مواظب باشه این وقت فاسد نشه رشوه نگیره رفیق بازی نکنه فلان چجوری اصلا امکان داره این حلقه مفقوده تو نظامات اجتماعی مادی همین امر به معروف و نهی از منکر معنیش اینه امر به معروف و نهی از منکر که واجب عمومیه دیگه م مثل نماز و روزه است دیگه، درسته؟ جزء فروع میگن، میشمارن، میگن نماز، روزه، حج، نمیدونم زکات چی، امر به معروف نهی از منکر. بعد تو روایت میفرماد از همه اینا مهمتر همینه، چون در روایت ما میفرمان اگر این نظارت اجتماعی و نقد اجتماعی، دلسوزی اجتماعی، احساس مسئولیت همگانی نباشه، بقیه احکام هم باطل میشن و ساقط میشن. ولی این اگه باشه بقیه درست میشن. اگه این نباشه باندای مافیایی به تعبیر پیامبر اشرار بر جامعه مسلط میشن. اگه انتقاد و نظارت اجتماعی نباشه اشرار مسلط میشن، باندای مافیایی همه جا میان. مافیای تو حوزه امنیت هم میشه مافیایی، امنیت هم میشه. الان که هست تو خیلی از کشورهای دنیا امنیت مافیاییه، امنیت بخش های مهمی از توده های مردم، فقرا، ضعفا، اصلا مهم نیست. عملا پلیس دولتی هم تبدیل شده به پلیس خصوصی، یعنی سرمایه‌دار، کمپانی ها و نفوذ، عوامل نفوذ خارجی در کشورها، رئیس و پلیس و کل پلیس یک شهر رو خریدن از بالا، نه که یکی بخوام بیان رشوه بدن پایین، از بالا میخرن که این پلیس کجاها باید حضور قوی داشته باشه وقتی منافع او کمپانی سرمایه‌داری خارجی یا حاکمیت، حزب حاکم، باند حاکم در خطره، کجا باید چشاشو ببند و دستش تو جیبش بذاره و رد شه. اینم یکی از نقاط، یکی از تعمیر روایت چنان عرض میکنم، دقت میکنم، میفرمان که اصلا اگر قانون تقسیم بر دو شد، حساسیت نیروهای امنیت اجتماعی تقسیم بر دو شد، در مورد اقویا و اغنیا صاحبان و قدرت حساس بودند، در مورد توده های محروم و فقرا گفتن حالا هر چی شد شد، اینا عادت دارن به این چیزا، اینا خیلی مهم نیست. از تعمیر میفرماد او جامعه نه عادلانه است نه در واقع امن است، امنیتش پوشالی است. تو یک شرایط خاصی که به هم بریزه خواهید دید. ببینید حکومت های کشور عربی چقدر پوشالی هن؟ اصلا این یمن چجوری سقوط کرد اصلا ما نفهمیدیم، برای که ریشه تو جامعه نداشت. یک جمع مردم آمدن و اینا یک ساعت پیش حکومت بود، یک ساعت بعد دیگه نبود. برای چی؟ با این که ارتشش که بود، پلیسش هم که سر جاش بود، همه چیز که بود، چی نبود؟ ریشه تو جامعه، تو عمق جامعه نبود. این بلاهایی که سر انقلاب ما توی 35 سال در آمده، یکیش کافیه که 10 رژیم رو سرنگون کنه به یک ساعت. چرا موفق نشده؟ برای که مردم تو صحنه بودن. اگه مردم نبودن، فقط پلیس بود، سقوط میکرد. اگه مردم نبودن، ارتش باشه، سپاه باشه، اطلاعات باشه، مردم نباشن، سقوط میکنه، نمیتونی. ما با این همه توطئه ها هر جا مشکل پیش میاد، تو این 35 سال ما دیدیم هر جا اتفاقا نمیدونم نیروهای رسمی نتونستن عمل بکنن به طور طبیعی، کم آوردن، از مردم کمک خواستن، مردم اومدن تو صحنه حل کردن. تمام توطئه های بزرگ 35 سال رو همه رو مردم حلش کردن. هیچ کدوم رو واقعا نهادهای رسمی، هیچ بحرانی رو نمیتونن بدون مردم حل کنن. این دیگه شما بهتر از من میدونید. ملت رو تو صحنه باید نگردش. این تعبیریه که حضرت امیر، اینا فرهنگ قدیر ایناست. فرهنگ قدیر اینه. قدیر مسئله فقط یک شخص نیست، مسئله یک فرهنگه که امیرالمؤمنین نماد اصلی و برجستشه. علم، عدل، حضرت امیر پیامبر فرمودن علی رو خداوند تعیین کرد به خاطر که اعلمکم و اعدلکم، نه به خاطر که اسمش علیه، نه به خاطر یک شخص خاص، برای که به لحاظ علم و عدل، عدالت از همه شما سرآمده و جامعه باید با علم و عدل اداره بشه. ولایت و حاکمیت مال عدل، عدالت و علم، مدیریت علمی، حکومت علمی، علم به معنای جامع، نه علم فقط پوزیتیویستی، مدیریت علمی و مدیریت عادلانه. در واقع پیامبر فرمودن قدیر رازش اینه، چون قدیر مسئله ولایت بود دیگه، ولایت به معنی حاکمیت و زعامت بود دیگه، و الا مرجعیت محبت اهل بیت و مرجعیت علمی اهل بیت رو هم اهل سنت همه اغلب بزرگانشون قبول داشتن همیشه، حالا نه در حد اسمت ولی قبول داشتن. اونه که مشکل بودی بود که آیا در قدیر زعامت سیاسی طرح شده یا همه مسائل غیر زعامت و غیر حاکمیتیه.
اختلاف شیعه و سنی سر قدیر اینه دیگه. ولی اصل قدیر تو منابع برادران اهل سنت هست، حب اهل بیت هم هست، قبولم دارن. وهابیا رو شما تکفیری رو نگاه نکنید، اهل سنت رو من دارم میگم، اینا یه اقلیتی هستند و مرجعیت علمی اهل بیت هم طبق منابع خودشون بسیارشون قبول دارن، ولو نه در حد عصمت. البته مسئله قدیر مسئله بود که حکومت چجوری اداره بشه. پیامبر فرمودن وقتی اشاره کردن به حضرت امیر، معنیش اینه که فرمودن علی رو خداوند نصب کرد و من به شما معرفی میکنم. نه یک بار، فقط تو قدیر که نبود، یکی از آخرین مواردش و صحیح‌ترین مواردش قدیر بوده، ولی از قبل بارها بوده. فرمودن برای که او اعدل شما و اعلم شماست. یعنی چی؟ یعنی حکومت، مدیریت دو تا قید اصلی داره، یک علم، علمی بودن، همطوری علکی تصمیم نگرفتن، دوم عدالت، رعایت حقوق. و چون علی از همه شما هم عدالت و هم عادل تر است و هم عالم تر است، هم علمی تر حکومت میکنه، هم عادلانه تر، برای این اون نصب شده، نه برای که پسر عموی من یا مثلا اسمش علی ابن ابی طالب یا من بهش علاقه شخصی دارم، بیش از همه دوستش دارم. چون یه وقت از جناب عایشه پرسیدم که شما به نظر شما پیامبر کیو بیش از همه دوست داشت بین همه تو منابع برادران اهل سنت؟ جناب عایشه گفت که علی رو، هیچ کسی به اندازه علی دوست نداشت، و دخترش فاطمه رو، این دوتا رو از همه بیشتر دوست داشت. درست این، ولی پیامبر چرا اینا رو دوست می‌داشت؟ محبتش فقط محبت عاطفی یک پدر یا یک مثلا چی نیستش، که به خاطر این قدرت‌های بزرگی که در اینها هست، علاوه بر مسائل عاطفی، اون ظرفیت‌ها، صلاحیت‌هاست. مثلا به قدیر و ولایت اینه. خب چند تا روایت هم من براتون عرض بکنم. پس ببینید این جمله رو جامعه بفهمه که اگر از یه سری ضوابطی منحرف شد، تنبیه امکان داره بشه. این تو تمام جوامع هست، اصلا پلیس، امنیت، دستگاه قضا، تو همه جوامع هست. اگه این ترس از مجازات در برابر انحراف نباشه، اصلا امنیت نیست، هرج و مرج. هنوز در واقع یک دولت مدرنی اصلا انگار تشکیل نشده. بازوهای کنترل اجتماعی هم در رأسش دستگاه قضایی و دستگاه نیروی انتظامی، این دوتا هم. جامعه اگه احساس کنه که این دوتا دستگاه عقلانی نیستن، عاقل نیستن، علمی عمل نمیکنن، هر دنبیلیه، یا خودشون منظم نیستن، یا پاک نیستن، سالم نیستن، یا شجاع نیستن، یا عادل نیستن، دیگه او جامعه رو نمیشه کنترلش کرد. کافیه یک کمی آب به آب بشه، فضای اجتماعی برقا قطع بشه، یک اتفاق بیفته، یک هجوم از خارج بیاد، میشه. ببینید چرا صدام عراق وقت تا وقتی با ما میجنگید که خب چون کل دنیا پشتش بود، بعد هیچ کس خورد و رفت. دیگه لحظه ای که دنیا پشتش نبود، چرا حکومت بغداد دو روزه سه روزه سقوط کرد؟ یعنی ارتشای غربی که آمدن سه روز نشد دیگه، رسیدن به بغداد. برای چی؟ کابل افغانستان چرا اینقدر زود سقوط کرد؟ و جاهای مختلف دیگه. یک علت اصلیش همینه که بین حاکمیت و نهادهای حاکمیتی با مردم این رابطه ضعیفه و قطع. وقتی قطع بود، وقت این مشکلات پیش میاد. کنترل اجتماعی یک کنترل صرفا فیزیکی نیست. البته کنترل فیزیکی فوق العاده مهمه. یک صلوات بفرستید، من چند تا روایتم خدمتتون بخونم. روایت چون عید قدیره، روایت از امیر رو من خدمتتون در باب امنیت میخونم، در تحت سه عنوان روایت رو عرض میکنم بهتون. یک، راجع به اصل امنیت، از امیرالمومنین علیه السلام روایت، از رسول الله صلی الله علیه و آله هم نقل شده، از امیرالمومنین هم نقل شده، شاید هم حضرت امیر از رسول الله نقل کردن. و این تعبیر که لا خیر فی الوطن الا مع الامن، فرمودن این وطن، وطن خوب خیلی مهم، آدم هم علاقش به وطنش، هم غیرتش نسبت به وطنش، همه اینا یه چیزاییش که خب خوبه و هست و باید هم باشه، تبدیل به تعصب و تکبر البته نباید بشه. غیرت ملی خوبه ها، ولی کبر، تکبر ملی و غرور ملی بده. چون غیرت ملی و حب وطن فرمودن اصلا کسی که شهر خودش، مملکت خودش، روستای خودش، محله خودش رو دوست نداره، ای اصلا از ابتدایی ترین عواطف انسانی برخوردار نیست. آدم حتما باید سرزمین خودش رو، جایی که به دنیا آمده، مردمی که بین اونا رشد کرده و متولد شده، اینا رو دوست داره، باید بیشتر از بقیه هم دوست داشته باشه. این درسته. اما ناسیونالیسم و ملی گرایی که میگن چیز بدی، حالا اینجا به تعبیری که تعبیر وطن اینجا آمده دارم عرض میکنم، ناسیونالیسم و ملی گرایی که ضد اسلامه، یه جور شوونیزمه، یه جور قومیت پرستی و نژاد پرستی و تکبره که ما همین جوری ما چون اینجا به دنیا آمدیم، از این قومیتیم، از این نژادیم، زبانمون اینجوریه، همینطور الکی ما از همه بهتره، بقیه همه بی خودن، حقوق ما مهمتر از حقوق دیگرانه، کرامت ما مهمتر از کرامت دیگر، تبدیل بشه به ضدیت و کینه نسبت به بقیه قوم ها، اقوام و ملت ها، این خلاف اسلامه. چون اسلام قرآن میفرماد، روایت میفرماد که خدا با انسان سر و کار داره، نه به نژاد خاص و زبان و قومیت تو مال کجایی و این حرفا، به جنسیتت، به قومیتت، به نژادت، زبانت، قبیلت اینا کار. وطن هم همینطوره. وطن پرستی خیلی کار مزخرفیه، وطن دوستی یه ارزشه. وطن پرستی یعنی وطن که یک اعتبار محض تبدیل بشه به جای خدا رو بگیره، جای حقیقت و عدالت رو بگیره. بعد حالا آمدیم و وطن شما، هموطنان شما رفتن به یک وطن دیگه تجاوز کردن، شما طرف کی باید باشی؟ طرف مظلوم یا طرف هموطنت؟ طرف مظلوم باید باشی اگه انسانی. روایت فرمود که به دوستانتون حالا ما میگیم هموطنانتون کمک کنید، چه ظالم باشن چه مظلوم. طرف آمد گفت که آقا مظلوم باشن خب میدونیم معنیش چیه، باید کمکش کنیم، ظالم باشن چرا کمکش کنیم؟ فرمودن کمکش کمک در ظلم نیست، کمکش اینه که جلوش وایستی بر دوستت، هموطنت. اگه مظلومه کمک بهش واجبه، بری کمکش کنی، حقشو بگیری. اما اگه ظالمه بازم برو کمکش کن، منتها چجوری؟ برو جلوش بیست، نگذار ظلم کنه. اینه مسئله. حالا حضرت امیر فرمودن وطن با همه خوبی ها و زیبایی هاش که آدم اگر هر جای دنیا هم بهش خوش بگذره، از وطنش و جایی که بوده نمیتونه دل بکنه، با همه خوبیاش. حضرت امیر میفرمان شما تصور کنید یک وطن بدون امنیت رو، دیگه همون وطنت هم دوست نخواهی داشت، ترجیح میدی از اونجا بری به یه جای دیگه هجرت کنی. حضرت امیر فرمود اینقدر مهمه که شیرین ترین لذت های زندگی وقتی امنیت نیست تلخ میشه. این یک تعبیر راجع به اهمیتش. فرمودن اصلا در وطن بدون امنیت هیچ کس آسایش خاطر نداره و خیری نیست. در روایت دیگه فرمودن که این امنیت هم که میگن فقط امنیت جان نیست، امنیت آبرو هم هست. حضرت امیر میفرمان جامعه که هر کسی هر لحظه در خطر این باشه که آبروش بره، الکی تهمت بزنن آبروش رو ببرن، فرمود یک جامعه ناامنه. یکی پس امنیت جانه که خب واضحه، امنیت آبروس و امنیت مال. هر کسی، حضرت امیر میفهمن هر کسی باید در جامعه اسلامی مطمئن باشه که هر تلاشی که میکنه اون محصول تلاشش در اختیار خودش باشه و به سرقت نره. اگه تولید کننده است غارت نشه. اگر تولید کننده علمه کار علمیش سرقت نشه. که الان خیلی از این پایان نامه ها و مقاله ها و شبه تحقیق ها و شبه پژوهش هایی که تو رشته های مختلف به خصوص علوم انسانی هست ما میدونیم، دارم من میبینم، چون نگاه میکنی کتاب چاپ میشه، نگاه میکنم کاملا میفهم آدم که این از کجاها برشته. بسیاری از مقالات که چاپ میشه، بسیاری از کتاب ها تو رشته های مختلف علوم انسانی اجتماعی که من سر و کار دارم، حالا تو رشته های دیگه من نمیدونم چجوری، یعنی رشته ها رو میدونم، به اسم خودشون می‌نویسن، اصلا مال خودش نیست. مطلب حتی گاهی من می‌بینم عین پاراگراف رو برمی‌دارن می‌ذاره، اینقدر شجاع شدن، اینقدر شجاع و نترس، عین پاراگراف طرف مثلا 10 صفحه عیناً برمی‌داره می‌ذاره. اینا چیزای خیلی، اینا همه ناامنیه. حضرت امیر فرمودن که حتی در مدیریت اقتصاد یک کشورم اگر امنیت نباشه، امنیت اقتصادی، البته امنیت اقتصادی رو توضیح میدم یک بدفهمی نشه، فرمودن اگر نباشه اقتصاد و کشور درست پیش نمیره. فرمودن استوصب تجار و ذوی الصناعات، فرمودن من حاکمیت رو، حاکمیت اسلامی رو به مالک اشتر در مصر، فرمودن توصیه میکنم از جمله به امنیت اقتصادی. به چه معنا؟ یک، امنیت ذوی الصناعات، امنیت صنعتگران، کارخانجات و همه کسانی که دارن کارهای صنعتی و یعنی تکنولوژی به اصطلاح انجام بود، امنیت داشته باشن در کارش. امنیت تولید کننده، امنیت تاجر، تاجر نه به معنی دلال و مفخور که هیچ کاری انجام نمیده، فقط بازی میکنه با کالا و پول در میاره. نه، ببینید تجارتی که اسلام قبول داره اون تاجر و بازرگانی است که فاصله تولید کننده و مصرف کننده رو پر کنه، یعنی یک کمکی به جامعه بکنه. یعنی مصرف کننده و تولید کننده به هم دسترسی ندارن، یک تلاشی وسط، مدیریت علمی اعتباری و عرق ریزی و سرمایه گذاری، یک کاری باید بکنید برای جامعه و این شکاف تولید کننده و مصرف کننده رو پر کن، این میشه پول حلال. اصلا یه بدونین در اسلام هر پولی که بدون زحمت میاد حرامه، حتی اون موارد مثل ارث و هدیه هم زحمت ها، یه طرفی که ارث رسیده از او ها یا هدیه داده، او یک زحمت کشیده، درسته به تو بدون زحمت رسیده، ولی پشت این عمل هم یک زحمت با رضایت اون زحمت کش به تو رسیده. آقا هر کاری که فقط بازیه و هیچ خدمتی به جامعه نمیشه، هیچ خدمتی، خدمت فرهنگی، خدمت علمی، اقتصادی، مدیریتی، امنیتی، هیچ خدمتی نمی کنی ولی پول گیرت میاد، این پول حرامه. اصلا یکی از دلایلی که ربا حرامه همینه، برای که ربا پول میاره بدون کار، یکی دیگه کار میکنه، یکی دیگه سودشو میبره، به همین دلیل ربا حرامه از جمله. حضرت امیر فرمودن امنیت خریدار به چیه؟ به این که پولی که میده در ازاش واقعا یک کالای سالم اونجوری که وعدش داده شده بگیره، نه یک کالای قلابی بنجل. امنیت فروشنده چیه؟ یک زحمتی که کشیده، تجارتی که کرده، از جای ورش آورده، او زحمتش جبران بشه، حالا سود معقول نباید بگیره، اما یک سود معقول باید بگیره، کاری کرده. همه جا شما امنیت رسانه، الان امنیت همین ابزار رسانه‌ای، همین موبایلا که تو جیب هر بچه‌ای الان یک دوربین فیلمبرداریه، یک ضبط صوت مخفی میتونه باشه، اینترنت، انواع ارتباطات دیگه، اصلا یک چیزی اینجوری شده دیگه. تا 20 سال دیگه معلومه چه اتفاقاتی میفته به لحاظ این روابط و اینا. قبلا من گفتم یک 100 نفر آدم باید می‌نشستن توی یک کارخونه، تشکیلاتی، قرارگاهی، یک امکاناتی فراهم می‌کردن که این کارا بشه. حالا همه اینا توی یک موبایل تو جیب هر بچه هست. اینا خب امنیت رسانه، آبروی افراد، امنیت در هنر، که این هنر که می‌کنی با فرهنگ مردم چیکار داری می‌کنی، چی داری یاد می‌دی به مردم، چه ارزشایی داری تخریب می‌کنی، چه ارزشایی داری احیا می‌کنی. تا امنیت در بازار، حضرت امیر فرمودن اگر اینایی که تجارت سالم میکنن، نه اونایی که مف میخورن، و ذوی الصناعات، صنعتگران، تولید کنندگان، اونایی که تکنیک و ماشین و ابزار تو جامعه تولید میکنن، اینا اگه امنیت نداشته باشن جامعه رشد نمیکنه، جامعه فقیر میشه، گرفتار میشه، وابسته میشه. وقت امنیتش هم حضرت امیر ببینید دو تا چیز کنار هم آوردن، دقت کنید به همه نهادهای اجتماعی فرمودن یک، فحفظ حرمتهم، حرمت همه اصناف و نهادهای اجتماعی باید حفظ بشه. حضرت امیر میگن شرط امنیت اسلامی و رشد اقتصادی اسلامی اینه همه اصناف و همه کسایی که دارن کار اقتصادی و غیر اقتصادی، هر کسی در جامعه کار میکنه، همه اصناف و طبقات باید محترم باشن. احفظ حرمتهم، حاکمیت حق توهین به هیچ نهاد و طبقه و صنفی رو نداره، فقط میتونه به مجرم، با مجرم برخورد کنه در چارچوب قانون، تحقیر و توهین. فرمودن یک، احفظ حرمتهم، همه باید محترم باشن. دو، آمن سبلهم، راه های اقتصاد و تجارت اینا باید امن باشه، حکومت باید احترام بگذاره و امنیت رو تامین کنه، از اون طرف هم بالا سر وایسته، هر کی تخلف کرد بیخ خیرش رو بگیره، هر کی میخواد باشه. تعبیر دیگه فرمودن لا حیات مع مخافته، فرمودن اصلا هر تو هر جامعه‌ای که خوف و ترس هست در واقع زندگی نیست. لا حیات مع مخافت نکره، یعنی هر نوع ترس و خوفی هر جا هست به همون اندازه از زندگی بی‌بهره است. مثلا یه خانواده که زن و شوهر فقط از هم میترسن، اونجا حیات نیست، زندگی نیست. جامعه که هر کسی هر طبقه همش میترسه از اینکه به جان من مال من آبروی من یه مرتبه بی خودی حمله نکنن. دمی فرمود لا حیات مع مخافت، یا ترس یا زندگی. هر جا ترس هست زندگی نیست. شماره دو، یا ترس نامعقول، نه این ترس شماره یکی که باید همه مجرم به خصوص بترسه، از این بالاتر. فرمودن این تعبیری که جواب گفتم یکی از جوابای ایناست، اینه مفارقت الدین مفارقت الامن. یعنی چی؟ خیلی جمله جالبی ها. دقیقا جواب همین نکته بود که اول عرضم گفتم. دنبال یک حلقه مفقوده میگشتن چی کار کنیم امنیت درونی بشه، خود مردم دلشون به خاطر برای خودشون و برای بقیه بسوزه. حضرت امیر میفرمان راه یه راه داره، دین. متاد دین لغلقه زبان نه، دین واقعی، دین عملی. مفارقت الدین مفارقت الامن. حضرت امیر فرمود هر جا که دین نباشد به همان اندازه امنیت حقیقی نخواهد بود. امنیت سوریه موقته، رو هواست، معلقه، آماده با یک کلید متلاشی بشه، منفجر بشه و امنیت. اگر دین باشه به همان میزان امنیت است. خب حالا از این ور نگاه کنیم، ما جامعه ما چقدر دینی، ما خانواده ما چقدر دینی، به همان اندازه امنیت است. ضریب ناامنی رو میشه از یک جهت با ضریب بیدینی ارتباط داد. البته آماری که راجع به ملاکات امنیت و ناامنی میدن تو دنیا، یه آمارا هم باید متفاوته. مثلا یه چیزایی تو جامعه ما ناامنی حساب میشه، ولی تو یک جامعه که مثلا مسائل جنسی براش مهم نیست، اونا ناامنی حساب نمیشه. اینم باید دقت کن، چون آخه بعضی میگن آخه ما ضریب امنیت طبق جدول‌های جهانی ما شماره چندیم، فلان شماره چنده. خب اول باید ببین تعریف جرم و امنیت تو همه دو تا مثل همه. یه چیزایی تو فرهنگ ما جرم حساب میشه، ولی تو فرهنگ اونا جرم نیست، یه عمل طبیعی عادی. و این تعبیر از تعمیر که حلاوت الامن، فهمیدن امنیت یه شیرینی داره که اگر این امنیت نباشه، پول داشته باشی، قدرت داشته باشی، امکانات داشته باشی، علم داشته باشی، بازم زندگی شیرین نیست اگر امنیت نباشه. اون چیزی که همه اینا رو شیرین میکنه امنیته. اگه امنیت تو یک جامعه نباشه، آقا پیشرفت علمی نه اتفاق میفته، اتفاق هم میفته فایده نداره. پیشرفت اقتصادیش هم همطور، یا نمیشه بشه فایده نداره، مگه برای یه اقلیتی که امنیت دارن. اینم یک نکته که فرمودن شیرینی امنیت رو چیخ تلخ میکنه، تنکدها مرارت الخوف و الحذر. دو تا چیز وقتی میاد معنیش اینه که امنیت و شیرینی زندگی داره کم میشه تو اون جامعه و اون محیط و اون تشکیلات. یک خوف، فرمودن ترس تلخه، مدام بترس، اضطراب. دوم اضطراب و استرس، حذر، هی میخواد احتیاط کنه، مراقب باشه. فرمودن اضطراب و ترس، این دوتا رو باید تو جامعه به حد اقل برسونیم. راهش تقویت دین و تقویت اون ترس مثبت، امید مثبت و ترس مثبت. یا فرمودن که سه چیز است. امام صادق علیه السلام فرمودن سه چیزه که همه بشریت بهش احتیاج داره. این سه تا حد اقلی، از اینا صرف نظر هیچ جامعه‌ای نمیتونه بگه، اون جامعه بشری نیست. یک، الامن، امنیت. دو، العدل، حقوق آدم‌ها درست رعایت بشه. سه، الخصب، خصب یعنی رفاه، یه رفاه متوسط. امنیت، عدالت، رفاه. فرمودن اینا باید باشه تو یک جامعه در سایه توحید تا بشه رعایت کرد. یک تذکری هم اینجا بدم، تا میگن امنیت اقتصادی، فقط بعضیا به فکر امنیت سرمایه‌دار میفتن. سرمایه‌دار اگر از راه مشروع پول در میاره و تولید میکنه و اینا، بله باید امنیت داشته باشه. حقوق اجتماعی رو بده، حق فقرا رو بده، مالیاتشو بده، باید امنیت داشته باشه. اما امنیت فقط امنیت یک اقلیت سرمایه‌دار نیست، امنیت همه اصنافه. این تعبیر که حضرت امیر میگن یک، احفظ حرمتهم، حرمت همه طبقات و اصناف اجتماعی باید رعایت کنید، تحقیر و توهین نباید بکنید، نباید بترسونیشون. دو، آمن سبولهم، راه‌های اقتصاد و تجارت و معاملات باید کاملا امنیت داشته باشه. حالا یک زمانی امنیت سبل تو جاده‌ها و بیابونا فقط بود برای راهزنا، حالا امنیت سبل یک بخشم هم شده همین چیزای انفورماتیک و اینترنتی و اینا، امنیت سبل معاملات اینجوری، امنیت کار. این دیگه فرصت نیست من همه روایت رو بخونم، فقط اینجا عنواناش رو بگم. ما روایت داریم در مورد امنیت کار، امنیت صنعت، امنیت کشاورزی، امنیت تجارت و داد و ستد، امنیت در انتقاد سیاسی، امر به معروف نهی از منکر، انتقاد اجتماعی، امنیت حتی هنری، آثار هنری. بحث سرقت شعری شده بود در زمان اهل بیت، کسی آمد شعری یکی دیگر رو خوند به خودش نسبت داد، واکنشی که امام علیه السلام نشون دادن که از شعر تعریف کردن و خود طرف هم مؤدبانه با یه متلک خیلی مؤدبانه فهمودن که خلاصه سرقت ادبی و هنری دیگه با مال مسروق آدم نمیاد پوز بده. خیلی از روشنفکرهای ما متاسفانه این کار رو میکنن، کتابای ترجمه میکنن، رفرنس نمیدن، به اسم نواندیشی مطرح میکنه، یه سرقت دیگه. متعالا امنیت بله دین، جان، مال و اینها. یکی هم بحث آمادگی دائمی است. از تعمیر فرمودن یک شرط دیگه این مسئله یک جامعه سالم و امن اینه که آدم ها طبق نوع رفتارشون باشون معامله بشه، یعنی اگه کار بدی که زشتی کردن مجازات بشن در همان حدی که اون کارو کردن، نه بیشتر و نه کمتر. اگه کار درستی انجام دادن باید تشویق شن، نگو وظیفت درست عمل کنی. درسته وظیفه او هست که درست عمل کنه، اما وظیفه از تعمیر میگن وظیفه تو هم هست که تشویقش کنی. او وظیفش اینه که تشویقش هم نکنی درست عمل کنه. یعنی اگه پلیسی مثلا رشوه نگرفت، به وظیفش درست عمل کرد، دلسوزی کرد، خودشو به زحمت انداخت برای حقوق و امنیت دیگران، جانش حتی به خطر انداخت، خب او به وظیفه پلیسیش عمل کرده. ولی او کسایی که مسئولن، حضرت امیر میگه تو باید تشویقش کنی. او به وظیفش عمل کرده ولی تو باید تشویق کنی. دقت کنید، نظام یکی از تعابیر که حضرت امیر میگن باعث میشه جامعه سالم و امن ایجاد بشه و یک تشکیلات درست امنیتی ایجاد بشه اینه: لا یکونن المحسن والمسیء عندک بمنزلة سواء. نباید اونی که درست کار میکنه با اون که درست وظیفش رو انجام نمیده با اینا یه جور برخورد کنی، بی تفاوت باشی. باید دو نوع برخورد داشته باشی. جامعه هم باید بفهمه و ببینه که تو دو جور واکنش نشون میدی. کارخونه‌ای که جنس درست تحویل میده با کارخونه‌ای که جنس بنجل تحویل میده، با اینا نباید یک جور برخورد کنه. پاسگاه یا کلانتری که درست عمل میکنه با اون که نمیکنه، نباید با اینا یک جور عمل کنی. این دستور سری حضرت امیره. فرمودن فإن فی ذلک تزهیدا لأهل الإحسان فی الإحسان. اگر اونایی که درست دارن کار میکنن، او استادی که درست درس میده، زحمت میکشه، با او که علیکی میاد وقت میگذرونه، با اینا باید دو جور برخورد، با او رو باش تنبیهش کنی، تذکر بده، این رو باید جلوی جمع تشویقش کنی. پس یک نظام تشویق و تنبیه فعال، عادلانه و شفاف، حضرت امیر میگن اگر باشه هم بازار درست کار میکنه، هم پلیس، هم دادگاه، هم همه جا. فرمودن اما اگر بی‌تفاوت بودی، یکی داره زحمت میکشه میگه خب وظیفته، اونی هم که داره یک خطایی میکنه میگه حالا ولش کن. حضرت امیر میگن میدونی چه اتفاقی میفته؟ بعد از او دیگه کسی انگیزه برای رفتار درست نخواهد داشت. میگه آقا مگه من احمقم؟ این همه من زحمت بکشم و مشکلات رو تحمل بکنم و خودم رو حفظ بکنم، این هم که داره اینجوری عمل میکنه، اینا با هر دوی ما رو به یک چشم دارن نگاه میکنن. حضرت امیر فرمود اگه این اشتباه رو کردید، تزهید لأهل احسان فی الاحسان، نیکوکار نیکوکاری رو میذاره کنار. اونا که درست عمل میکنن میگن آقا ولش کن، به ما چه، ما هم مثل او که داره اونجوری، او هم همینقدر حقوق میگیره، او هم بهش همینطور تحویل میگیرن، با من برای چی؟ من خودمو به زحمت بندازم. از اون طرف تدریبا لأهل الاساءه علی الاساءه، جرأت میدی به اونایی که خلافکارن، به این که بابا اینا اصلا نمیفهمن، هر کار کردی خرتو خره، برو جلو. تدریبا لأهل الاساءه فی الاساءه، میگه او هم تشویق میشه همون روش زشتشو ادامه بده. او میگه دیدی من زرنگم که دارم هر کار میکنم، اینو کسی کار نداره به من. او بیچاره رو نگاه، او عقلش کمه که اینقدر رخ میگذره و چیز. خب برای چی نکنه؟ و واقعا هم توی مسائل مخصوصا پلیس و دادگاه این قضیه خیلی مهمه. ببین گاهی شما بهتر از من میدونید، گاهی یه پرونده هایی پیش میاد، صحبت چند ده میلیون و چند صد میلیون و میلیارد دیگه. همین چند روز پیش خوندم یک نیروی عضو نیروی انتظامی رو پلیس رو بهش می‌خواستن 1 میلیارد یا 10 میلیارد رشوه بدن، قبول نکرده بود. همین دیروز پیروز خوندم یک جایی. خب حالا چیکار باید بکنی که همه همینطور باشن؟ چجوری میشه؟ ببین آخه آدم با خودش حساب میکنه، طرفی آدم عادی که به خدا و آخرت و عدالت و چیزا کار نداره، محاسبه مادی فقط، شهرونده، پلیسه. او با خودش میگه که من مشکل اجاره خونه دارم، بچه‌م الان مریضه، نمیدونم فلان، اونجا گرفتاری، اینجا گرفتاری، من حالا میخوام حق جلو مراقبت بکنم که این حق از اینجا به اونجا اینقدر نره، این حقو بگیرم، این کارو بکنم، چند میلیارد به این میرسه، نکنم چند میلیارد به اون میرسه، در هر دو صورت به من چی میرسه؟ این خیلی سوال طبیعیه، این سوال اخلاقی و الهی نیست، ولی طبیعی و غریزی هست. چجوری میشه به یک سوال غریزی، یک سوال مادی و خودخواهانه یک پاسخ قاطع داد؟ یک بخشش همون دینه که از تنمی گفت اگه دین نباشه امنیت حقیقی نخواهد بود، چون جای جاش تو اگه دین نداشت، ما اگه دین نداشته باشیم، از خدا نترسم، آخرت ایمان نداشته باشم، با خودم میگم که رئیس ما که نمیفهمه اصلا، ما که هر کار بکنیم یه در هر دو صورت بالا مندازه، پس چرا اون کار رو بکنم، چرا این کار رو نکنم؟ مفارقت الدین، مفارقت الامر، یک بعدش اصلش اینه. دومش هم اینه که حضرت امیر میگه نیروها باید ببینن واکنش مدیرانشون به رفتار اونا چجوریه. اگه من درست عمل کنم و وظیفم انجام بدم، حالا که من رشوه نگرفتم، با من چیکار میکنه؟ اونی که گرفت باش چیکار میکنه؟ باید حضرت امیر میگن باید این تفاوت رو باید ببینن. تو ماه رمضان یک برنامه بود، دم افطار پخش میکرد، میآوردن افرادی رو، خیلی برنامه قشنگی بود. یه آقای بود که کارتون خواب بود بنده خدا، ولی چند نمیدونم چقدر، چند ده میلیون، چند صد میلیون پیدا کرده بود، همشو داده بود، برگردونده بود. بعد تو صحبتش من احساس کردم بنده خدا از بس تحت فشار یک کمی هم پشیمون شده، برای که اون گفت چقدر بهت جایزه داد، گفت مثلا نمیدونم 3-4 میلیون تومان از او چند صد میلیون. خب بابا ای اگر نبود که کلش رفته بود دیگه، یک کمی این سر دیوه تو گشاد کنی، یا بیچاره کارتون خواب اقلا یه چیزی دستش بند بتونه یک اتاق اجاره کنه دیگه، حالا حداقل یک جایی یا یک کاری بکنه. ایشون هم میگفت که ازش میپرسید که خب چرا این کارو کردی؟ گفت خب بالاخره وظیفه بود و اینا. بعد تهش میگفت که اما بالاخره زندگی مشکلات داره، زندگی مشکلات اینا. حالا از همه حرفا در رفته، اخلاص در رفته، تهش چی میمونه؟ ببین اینم هست. اون وقتی که ببینه خب این پلیسی که 1 میلیارد یا 10 میلیارد بهش خواستن رشوه بدن قبول نکرده، اینو باید 100% دیگه تامینش کنی، جلوی چشم همه ای رو باید ببری بالا. خب این حضرت امیر این تعبیر از این تعبیر زیاده که من دیگه حالا. یکی هم فرمودن دفاع از به خصوص ضعیف و فقیر، کسانی هستن که چیه مثل که بعضیتون گرفتار این مسئله شدین، ها کار خوب کردین، تشویق نشدین؟ میگن بله آقا. یکی هم تو این موضوع آمادگی دائمی تو مسائل مدیریت جامعه، از جمله مسئله امنیت. این تعبیری که خدای متعال در قرآن میفرماد خذو حذرکم، یعنی چی؟ یعنی دائما آماده باشید، مواظب حمله دشمن و امنیت باشید، دائم مسلح و چشم بیدار. یک مخاطب اصلیش نیروهای نظامی و انتظامی هست. خذو حذرکم، دائم بدون یک لحظه غفلت آماده باشید. وقت اونجا از تعمیر فرمودن، حالا این خطاب به خیلی هست، یک بخش مهمش نیروی انتظامیه، فرمودن والله به خدا قسم من آدمی نیستم که وایستم ناله کنم، هی گوش کنم، فقط موعظه کنم، فقط ناله کنم، میشم گریه کنم، مشکلات اجتماعی پیش میاد گریه کنم، والله لا اکون کم مستمع لدم، من کسی نیستم که بشینم یه عده نوحه بخونن و زاری بکنن و منم بشینم گوش کنم. یسمع الناعی هی خبر مرگ دوستان منو به من بدن، من بشینم گوش کنم. و یحضر الباکی، یه دم بشینن گریه کنن، ما هم بینشون به معضلات اجتماعی بشینیم فقط گریه بکنیم و ناله بکنیم و هی همدیگر رو متهم و محکوم بکنیم و هی بگیم که آقا عجب وضع بدی شده و نق بزنیم و اینا. حضرت امیر فرمود من اینجوری نیستم، من به پا خواهم خواست، من تک تک مشکلات اجتماعی رو وارد عمل میشم و یکی یکی پیداش میکنم. بعد یه تعبیر جلو مهمتر از این فرمودن هنوز مشکلات به سراغ من نیامده، من میرم سراغ مشکلات. اینه اسمش اگه بخوایم بذاریم میشه چی؟ میشه پلیس پیشرو، نه پلیس پسرو. میشه پلیس فعال نه منفعل. میشه دستگاه قضایی فعال که از قبل میفهمه آقا با این روندی که داره این اتفاقات میفته 10 سال دیگه توی جامعه چه خواهد شد. شما یک بخشی هم دارین به نام پلیس پیشگیری که اصلا وظیفش همینه، به طور خاص مطالعات اجتماعی که آقا اگه این مسئله اینجوری شد اینجوری میشه توی حوزه واردات صادرات، توی حوزه قیمت اجاره خونه اینجوری اینه، این چه تأثیری داره تو طلاق، چه نسبتیست بین میزان اعتیاد مواد مخدر و طلاق، چه نسبتیست بین اینها و رسانه با نمیدونم ماهواره با چی، تشخیص دقیق اینا و ارتباطش با هم قبل از اینکه فاجعه اتفاق بیفته و آوار بشه مشکلات رو سرمون ما بریم سراغشون. این تعبیر از تعمیر نکته دیگریه. تو مسائل جهادی گفتن، تو مسائل اقتصادی از تعمیری تعبیر دارن که هنوز مشکل اقتصادی پیش نیامده برو سراغش. تو حوزه نبرد با دشمنم دارن، اینایی که میگن صدور انقلاب فلان، از تعمیر اینه، اصلا این فرمان دستور از تعمیره که اغزوهم قبل ان یغزوکم. وقتی میدونید دارن با تو وارد جنگ میشن، تصمیمشون قطعیه، بارها ثابت شده اینا دشمنن و میخوان نابودت کنن، منتظر وای نست تا بیان سراغت. اغزوهم قبل ان یغزوکم، قبل از اینکه اونا بیان بالا سرتون شما برید بالا سرشون. حضرت امیر فرمود نشین تو خونت بیان تو خونت سراغت، برو تو خونش و بهش ضربه بزن، برو اونجا ضربه بزن. حالا تو بوده که به نیروی انتظامی مربوطه، حضرت امیر فرماد اغزوهم قبل ان یغزوکم تو رابطه با پلیس اینه، نیروی انتظامی. مشکلات امنیتی جامعه را هنوز اتفاق نیفتادن برو سراغش، برو تو نطفه خفش کن، ریشه هاش پیدا کن. بگو تو حوزه اقتصاد اغزوهم قبل ان یغزوکم، هنوز اونا تحریم اقتصادیت نکردن بیخیرتو بگیرن، به فکر باش. 4 تا قطعه‌ای که به خاطر او دیری زود تولید کن تا نیم بالا سر بیخی خیرتو بگیرن. تو همه عرصه ها همینطوره، مواد مخدر تا نیومده تو خونه خودت باید جلوشو بگیری، ولی میاد تو خونه خودت، بعد سراغ بچه خود منو تو هم میاد. تا اگه تو نری سراغش او میاد سراغت. این تعبیر از تعمیره که پیشبینی کنید، برنامه ریزی کنید و باش درگیر بشید. و فرمودن والله ما قد یقوم قد فی اقردارهم الا ذلوا، به خدا سوگند هیچ مردمی، هیچ تشکیلاتی، هیچ جامعه‌ای ننشست تا یک آفت و تهدیدی، یک دشمنی بیاد با پا به خاک او بگذاره و وارد خونش بشه مگر اینکه ذلیل شد و شکست خورد. نباید بذاری او بیاد سراغت، باید بری سراغش، جلوشو بگیری. و آخرین موضوعی که چند تا روایت عرض می‌کنم در باب مهربانی و خشونت که در روایت فرمودن به هر دوش توجه کنید، همون امید و ترسی که عرض کردیم هر دوش مهمن. اولا رسول الله به مردم فرمودن که الا و انی مسئول و انتم مسئولون، من مسئولم شما مسئولید، همه مسئولیم. این همون بحثی که او میگفت حلقه مفقود تو نظم اجتماعی. خداوند پیامبر اسلام میگه که مردم باید احساس نکنن یه عده‌ای مسئولن، ما مسئول نیستیم، ما فقط مسئول خودم هم. نه، پیامبر فرمود ان الا و انی مسئول و انتم مسئولون، من مسئولم شما مسئولید. هممون باید پاسخگو باشیم نسبت به اتفاقاتی که در مورد خودمون و جامعه میفته. و اما امید به جا، نه امیدی که افراد رو پررو بکنه و سوار گردن نیروی انتظامی و حاکمیت بشن. امید به معنی که مردم، حضرت امیر فرمودن مردم تو جامعه اسلامی، مردمی که گناهی انجام ندادن دارن زندگیشون رو میکنن، این مردم باید وقتی که حاکمیت رو یا نیروی انتظامیش رو میبینن، پلیس و شرطه رو میبینن، اینا باید ذره احساس ترس و اضطراب نکنن، نگن آقا اینا یک کسایی همجا علکی میپرن برخورد میکنن بیدلیل. این باید باشه. فرمودن که امره ان یلین لهم، باید با مردم نرم خو و با محبت. با محبت. این خیلی عجیبه. دقت کنید تمام دنیا فرماندهان ارتششون رو کیا میگن بگذارید آدمای خشن آموزش خشونت فقط میدن. تو روایت حضرت امیر داره میگه کسانی که میکنی فرمانده ارتش یا فرمانده پلیس سه چهار تا خصوصیت باید داشته باشن. خواهش میکنم دقت کنید. یکیش اینه که قسی القلب نباید باشه. باید مهربان باشه. این خیلی عجیب برعکس همه قوانین پلیسی جهان. همه میگه آقا اون چهره پلیس و فرماندهش باید بترسونه دژخیم باشه اینا. حضرت امیر میگه یکی از شرایطی کسانی رو فرمانده و مسئول بکنید تو نهادهای مختلف نظامی و امنیتی چون کارشون به خشونت ممکنه منجر بشه اینا باید قلبا آدمای رؤوف و مهربان باشن و اهل محبت و اهل لبخند و تواضع. یکی میفرمان با محبت یکی متواضع. این دو تا شرط دو تا از شرطای حضرت امیره. چون این کسی که قدرت و اسلحه دستشه ای هم آمادگی زیادی برای خشونت داره هم تکبر که همه میترسن دیگه. این دوتا باید کسی باشه خشن نباشه عصبانی آدمی باشه که حضرت امیر میگن آدمایی باشن که عصبانی نشن زود خودشونو بتونن کنترل بکنن. یا قضیه مالک اشتر شنیدین دیگه که طرف فوش داد طرف مسجد درش دعا کرد گفت رفتم نماز خوندم استغفار کنم به تو خود من با تو چیکار دارم که تو به من دارم رد میشم فوش میدی آب دهان میدی. واقعا کیه ما که حاضر نیستیم من که هیچ کاری هم حاضر نیستم یه کار تحمل بکنم چه برسه کسایی که رئیس نهادهای اقتدار جامعه هم. شما فرض کن یک دارید کنار خیابون میری یک کسی فوش میده آب دهان پرت میکنه متلکی میگه میری تو مسجد براش دو رکعت نماز بخونی که خدای رو ببخش به خاطر من یه وقتی تو قیامت مشکل پیدا نکنه. یک همچی کسی در حضرت امیر کرده فرمانده کل نظامی و امنیتش یعنی چهره خشونت حکومت امیرالمومنین یک همچی کسی. از این طرف اینو میفرمان از اون طرف میفرمان که باید محکم در برابر بدون هیچ تبعیضی عمل کنی. حضرت امیر فرمودن امره به تقوی الله تقوا اونا که قدرت دستشونه باید از بقیه مردم با تقوا تر باشه. یعنی اگه مردم عادی باید 10 درجه تقوا داشته باشن کسانی که رئیس نیروی انتظامی و ارتش و مقامات و اینا هستن باید 50 درجه تقوا داشته باشن و الا اونا حق ندارن حاکم اینا باشن چون شما دارید سرنوشت اونا رو تعیین میکنید. یا پلیس معمولی دستور میده همه باید اطاعت کنن تو خیابون برای چی؟ تو کی که من باید تو اطاعت کنم؟ تو باید نسبت به من یک برتری داشته باشی تا بتونی از اقتدار این اتوریته این نهاد استفاده کنی و الا اگه شخص من و تو باشیم تو با من چه فرق داری؟ تو به چه حقی به من دستور میدی؟ ولی اون لباسی که پوشیدی یعنی تو داری از طرف کل حاکمیت حرف میزنی. مثل روحانی که لباسی که پوشیده دیگه یک شخص معمولی ما نمیبینیمش دیگه. وقتی حرف میزنه ما میگیم این داره از طرف نهاد دین با ما حرف میزنه. لذا باید خیلی شرایط داشته باشه علم تقوا چه زهد فلان. یک کسی که از موضع دادگستری دادگاه حرف میزنه یا از موضع پلیس حرف میزنه با مردم با شخص حقیقی او که سر و کار ندارن با شخصیت حقوقیش سر و کار دارن. میگه این لباسی که تنت رویه بله چشم نه که تو خودت یک کسی که بله چشم. چرا؟ چون این لباس تو داره میدونی چی میگه؟ داره میگه من از طرف کل حاکمیت جمهوری اسلامی دارم با تو حرف میزنم. من یه نفر نیستم من کل حکومت دارم. قدرت حکومت پشت منه اعتبار حکومت پشت منه منم هدفم هدف اصلاحیه. وقت اینجا از تعمیر فرمودن رضا فرمودن اولین مسئله اینه که کسانی که برای بقیه تصمیم میگیرن باید از بقیه با تقوا تر باشه پاک تر باشه مثل اونا نباید باشه. دو فرمودن که بلین للمسلم هر کس تسلیم در برابر عدالت و قانون. از تعمیر فرمودن فقط لین یعنی چی؟ فقط نرمش و مدارا و لبخند و محبت. خود حضرت امیر که مظهر اقتدار حکومت اسلامیه میدونین یکی از اتهاماتش این بود ایشون شوخی میکرده. بعضی از آقایون گفته بودن که ایشون دو تا مشکل داره که قدیر رو نمیشه عمل کرد از جمله بعد از پیغمبر. دو تا مشکل داره. یکیش اینه که سنش کمه جوانه 30-31-32 سالشه چجوری میشه رهبر کل این وضعیت. دومی که ایشون اون پرستیژ خشن و چهره حکومتی اینا نداره شوخی میکنه با همه خاکیه ابو ترابه جوک میگه و جوک میشنه و میخنده و با بچه ها بازی میکنه و برای بچه ها صدای گوسفند در میاره و کشتی میگیره و خیلی چیز نیست به قدر کافی سنگین نیست، چون از نظر اینا سنگینی یعنی خشونت و برخورد با دیگران. سومیش هم اینه که این اصلا رفیق مفیق سرش نمیشه تو مسائل شخصی. چرا تو مسائل حکومتی رفیق مفیق سرش نمیشه؟ میگه کانادم تو کی؟ این عدالت، این قانون باید اجرا بشه، با ضعیف و قوی یکسان برخورد میکنه. ایشون اللین للمسلم، کسی که در برابر قانون و عدالت تسلیمه، یعنی عموم مردم، باید با لین و نرمش. دو، القلزه علی الفاجر، قلزت یعنی خشونت نسبت به فاجر، مجرم، فاسد، کسانی که متجاوزن و اهل گناه عمومی هستن، در برابر اونا فرمود قلزت، قاطعیت. این او دوتا، ترس و امید. و بالعدل علی اهل الذمه، تمام غیر مسلمانان باید تو جامعه اسلامی مطمئن باشن که حقوقشون 100% رعایت میشه. غیر مسلمان ها، مسیحی، یهودی، زرتشتی و اینایی که اهل کتاب هم. حضرت امیر فرمود جامعه امن اسلامی اینه، مردم، حکومت و از جمله نیروهای نظامی انتظامی با مردم با لبخند و محبت، با مجرم با غلظت و قاطعیت، بترسن همه، با همه مردم حتی غیر مسلمان ها، با غیر مسلمانان به عدالت. یعنی به هیچ مسیحی، یهودی و زرتشتی در جامعه اسلامی نباید توهین شود و نباید ظلم بشود، و الا از تعمیر میگه اون جامعه رو من اسلامی نمیدانم. و به انصاف المظلوم، هر کس بهش ظلم میشه باید امیدوار باشه که میتونه حقش رو بگیره اگه بره به پلیس رجوع کنه یا به دادگاه، باید امید داشته باشه که حقش رو میگیره، نگه بارو بابا اینا اصلا کار انجام نمیدن، میدونن طبیعی از این به اون ور، این یک چیز میگه و یک چیز میگه، آخرش کار میکنن که خودت دومتو بذاری رو کولت بری. امید داشته باشن به اجرای عدالت. انصاف للمظلوم، به انصاف المظلوم و به شدت علی الظالم، محکم ایستادن در برابر کسانی که به حقوق مردم و به ارزش‌های اجتماعی عمل نمی‌کنند. این دوتا، شدت اونجا، قاطعیت اینجا، هم انصاف اونجا، لین و نرمش اینجا، چی؟ و بعدم عدل و حقوق غیر اقلیت‌های دینی و مذهبی. و السلام علیکم و رحمت الله.